سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خب پیشا پیش فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو به محضر مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه الصلاه و السلام و همه دوستان اون حضرت و ارادتمندان و اون بزرگوار تبریک عرض میکنیم به جمع عزیز حاضر، برادران و خواهران بزرگوار و گرامی. علیکم السلام. تهنیت عرض میکنیم. انشالله که خدای متعال در این دقایق باقی مانده از ماه معظم شعبان همه ما رو از مغفرت و آمرزش و عنایت خاص خودش بهرمند کنه. موانعی که بین ما و ماه مبارک رمضان هست به لطفش و کرمش مرتفع کنه و از بهترین بهره‌هایی که به بهترین بندگانش در این ماه بزرگ کرامت میکنه در تمام دقایق و ساعات و شبها و روزهاش به ما هم کرامت کنه و انشاءالله ما رو بهرمند کنه. خب خیلی لحظات حقیقتا ممتاز و شیرینیه و متفاوت. شما حساب کنید یک یار عزیزی که شما یک سال ازش دور افتاده بودید داره به شما میرسه و لحظات وصال داره نزدیک میشه. خیلی ماه مبارک رمضان ماه بزرگ و با عظمت و حقیقتا ظرفیت‌های کرم خداوند در این ماه اعجاب انگیزه برای بندگانش که میخواد چه کنه. خدای متعال میخواد چه کنه با بندگانش، با مؤمنین. در یک کلمه، همچنان که در گذشته به سالهای گذشتگاهی یادآوری شد، اونچه که میشه خلاصه کرد اینه که ماه مبارک رمضان طلوع تمام و تجلی کامل نام مقدس کریم پروردگار متعاله. این یک کلمه، البته این خودشون و حالا شرح و بستی داره، ولی همینطور خلاصه بخوایم بگیم، در یک واژه بخوایم مسئله رو جمع‌بندی کنیم، نام مقدس کریم حضرت حق در آینه زمان وقتی میخواد طلوع کنه، بدرخشه، میشه ماه مبارک رمضان. اینه، این ماه اینه. اگر یه جاهایی هم دیدید که میگن رمضان الکریم، دیدم بعضیا از این واژه هم استفاده میکنن، باز سخن مناسبی است که او رو نسبت میدن به نام کریم پروردگار متعال. در یک قطعه از دعاهای شب نیمه ماه معظم شعبان که همونطور که عرض کردیم افتتاحیه ماه مبارک رمضان به نوعی از اونجاست و لیلة القدر یک نوع افتتاحیست برای لیالی قدر، اونجا این جمله رو ملاحظه فرمودید که حضرت فرمودن ادبت عبادک به تکرم، و انت اکرم الاکرمین. خیلی مطلب اساسیه. این فرمود تو بندگان تو رو با شیوه کرم تربیت میکنی و ادب میکنی و میپروری و میسازی و شخصیت اونها رو تراش میزنی و قواره شخصیت اونها رو اونگونه که دوست میداری فراهم میکنی. روش تو روش کرمه. ادبت عبادک به تکرم، که کرم در باب تفعل میشه تکرم. بعد هم فرمود و انت اکرم الاکرمین. خب معلومه دیگه، چون تو اکرم الاکرمینی، بنابراین روشت در ساختن بندگانت، در پرورش اونها، در ادب اونها، در شکل دادن به شخصیت اونها روش کریمان است. چنان که در قرآن کریم هم مشاهده کردید که وقتی میخواد روش مواجهه حضرت حق رو با بندگانش تشریح کنه، ذیل نام مقدس کریم تشریح میکنه. اونجا که فرمود ما غرک به ربک الکریم، یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، بعد توضیح داد الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. خب شما همین چند جمله رو ملاحظه کنید، یعنی آفرینش شما ذیل مقدس نام کریمه، یعنی کریمانه خلق کرد، کریمانه قوای وجودی شما رو تسویه کرد، هماهنگ کرد، کریمانه این قوای وجودی شما رو به اون نقطه متعادل رساند و کریمانه صورتگری کرد. فی ای صورت مشاء رکبه، همش به قلم کرمه، کریمانه است. خب ماه مبارک رمضان یک چنین ماهیه که حضرت کریم با بندگانش اینجا به روش تکرم، که کریم متکرمه، کلیم المتکرم، الفرد المتفرد و الکریم المتکرم، که با شیوه بزرگ داشت و گرامی داشت و به شیوه ای که او رو عرض به محضرتون در اوج احترام، در اوج شرف، در اوج کرامت قرارش میده، ادب میکنه و تربیت میکنه. میخواییم اگر این رو جمعش رو ببینیم در کنار هم، میشه ماه مبارک رمضان یک چنین ماهیست. پس تجلی نام مقدس کریم که از اسماء الحسناست در آینه زمان، این خورشید کریم وقتی طلوع میکنه میدرخشه در این آینه زمان و تجلی میکنه، میشه ماه مبارک رمضان یک چنین ماهیست. خب ما در صحیفه مبارکه سجادیه، همونجور که دوستان عزیز با خبر هستند، یک دعای 44 داریم، یک دعای 45 داریم، که دعای 44 دعاییست که حضرت وقت ورود به ماه مبارک رمضان این رو میخوندند. دعای 45 دعاییست که وقت وداع با ماه مبارک رمضان میخوندند. هر سال هم توصیه شد به اصحاب صحیفه که فرصت رو غنیمت بشمرید، نه فقط دعای 44 که دعای 45 را نیز در همین بدایت و آغاز ماه مبارک رمضان بخونید، با قصد اکتشاف ظرفیت ها و شناخت الطاف و عنایاتی که خدای متعال در این ماه تعبیه کرده، با این قصد، یعنی به قصد شناخت، که این دو دعا خیلی کمک کننده است. البته دعای 43 هم که دعای مربوط به رؤیت هلال هست، اون هم کمک میکنه، اگرچه اون عامه، اختصاصی به ماه مبارک رمضان نداره، ولی درباره ماه مبارک رمضان طبعا معنای خاص خودش رو داره که شما انشالله مراجعه خواهید فرمود. در دعای 45 یادتون هست که امام علیه السلام با یک مقدمه شیوه کریمانه حضرت حق رو بر اساس آیات قرآنی، یعنی مبانی تکریم رو، مبانی تکرم رو، این رو بر اساس آیات قرآنی حضرت به تفصیل بیان کردن. بعد رفتن سراغ ماه مبارک رمضان که اینجا درخشش کرم بود، بر ما طلوع کرد و غروب کرد، اون وقت خداحافظی است. اون برداشتی است که مستقیما از دعای 45 میشه. در دعای 44 امام علیه السلام در ضمن دعا سه مسئله اساسی رو به ما یادآوری کردن. البته به یک اعتبار 4 مسئله. یکی عبارت است از این که ما اینقدر ماه مبارک رمضان بزرگه که باید از خود خداوند بخوایم که به ما کمک بکنه ما این ماه رو بشناسیم و الهمنا معرفت فضله، به ما الهام کن. یعنی ما نمیتونیم، از عهده خود ما بر نمیاد، خود شناخت ماه رمضان رو به ما الهام کن. یک بخش میشه در باب شناخت ماه مبارک رمضان که ویژگی هایی رو حضرت در اونجا بیان کردن، بسیار قابل استفاده است. این یک. دوم عبارت است از روزه با مراتبش، با تأکید بر روزه جوارحی، با شروع از روزه اعضا و جواره. این هم نکته دومه. نکته سوم عبارت است از رسیدگی ویژه به نمازها. و نکته چهارم نمازهای پنجگانه واجب، که اینا رو باید در ماه مبارک رمضان بهش برسیم. و نکته چهارم عبارت است از اصلاح خطوط ارتباطی و تماس با دیگران و برگردوندن اونها به جایگاه احسان و استفاده از این خطوط ارتباط با دیگران برای اینکه ما اون خطوط رو برای غنی‌سازی در واقع قیامت خودمون و آخرت خودمون به بهترین شکل بتونیم استفاده کنیم. پس این شد 4 مسئله، محورهای اصلی در دعای 44 که شما ملاحظه فرمودید. انشالله همین امشب هم ملاحظه کنید ورودی ماه مبارک رمضان، این 3 دعا رو در کنار هم با دقت بخونید، با این قصد که این محورها استخراج بشه و استفاده بشه. من برای این جلسه و دقایق کوتاهی که خدمت با سعادتتون هستم و انشالله این فرصت رو عزیزان من خیلی غنیمت بدونن، همچنان که جلسه پیش عرض کرده بودیم، به حمدالله زنده ایم و این لحظات رو کنار هم هستیم در این مکان مقدس در کنار دوستان صمیمی و عزیزمون. این فرصت تا حلول ماه مبارک رمضان فرصت خوبیه، هم برای مناجات و استغفار، هم فرصت خوبیه برای تلاوت که توصیه بنده است تا افطار و تا رسیدن وقت نماز که شما انشاءالله فرصتی خواهید داشت هم تلاوت داشته باشید با تلاوت قرآن استقبال کنید از ماه قرآن. اینجوری فهمیده میشه که گویا روزداری در ماه مبارک رمضان یک نوع ادب و احترام در استقبال از قرآن کریم، قرآنی که معنویت خاتم او رو نازل کرده به تعبیر امام راحل عارف عظیم الشان که قرآن رو معنویت پیغمبر نازل کرده. عجیب این مطلب. خب ماه مبارک رمضان در قرآن کریم وقتی خواست معرفی بشه چجوری معرفی شد؟ فهمون شهر و رمضان، این نص قرآن دیگه، فهمون شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. خب ما میخواییم ماه رمضان رو بشناسیم، ماه مبارک رمضان اگه بخواد به ما معرفی بشه با چی معرفی میشه؟ با قرآن معرفی میشه. الذی انزل فیه القرآن، معلوم میشه اون تکریم خدای متعال از انسانها و از مقام انسانیت با قرآن کریمه. با قرآنه که تکریم میشن بندگان خدا. الذی انزل فیه القرآن. بعد فهمش فمن شهد منکم الشهر، هر کسی از شما که به ماه مبارک رمضان رسید و این ماه رو درک کرد، فلیصوم، او باید روزه بگیره، حالا با شرایط خاص خودش، ولی این روزه اینجا مطرح میشه. گویا انسان این آیه رو که تحلیل میکنه و دقیق میشه اینجوری فهمیده میشه از این آیه کریمه در قرآن کریم، اینجوری فهمیده میشه که ماه مبارک رمضان که ماه طلوع کرم خداوند هست، این تکریم حضرت حق نسبت به انسان با قرآن، با سفره قرآن، با مائده قرآن کریمه. یعنی کریمه انسان که فطرت اوست با قرآن کریم توسط رب کریم خلاصه پذیرایی میشه. این ماه مبارک رمضان خلاصه اون سفره معدوبه چیه؟ قرآنه، معدوبت الله، این سفره قرآنه، اون پذیرایی قرآنه، ضیافت ضیافت قرآنه. خب ما چگونه آماده بشیم و ادب کنیم، یعنی ادب ورود به این ضیافت، ضیافت حضرت کریم که با قرآن کریم از کریمه انسان حضرت حق پذیرایی میکنه، چجوری وارد بشیم؟ فلیصوم، روزه است، روزه ادب ضیافته. ملاحظه فرمودید؟ این از خود این آیه استنباط میشه، روزه ادب ضیافته، اگر کسی رسید روزه بگیره. خب روزه برای ماهی که قرآن رو برای شما آورده و این نص کلام الهی است که حالا من براتون الان خوندم. حالا که بحث قرآنی مطرح شد، از آیات سوره مبارکه بقره که در ارتباط با روزه و ماه مبارک رمضان هست، وقت شما که وارد میشید این آیات رو تلاوت میکنید، مشاهده میکنید که مسئله ارتباط نزدیک شیرین صمیمانه با حضرت حق در این ماه برای استزائه از انوار قرآنی و استفاده از ظرفیت ها و گنج هایی که در این ماه تعبیه شده موضوعیت داره، اون دعاست که شیرین ترین آیه قرآن در متن آیات ماه مبارک رمضان گنجانده شد. بعد از اون آیه کریمه که فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرض بر این بوده که جان انسان آراسته بشه، پاکیزه بشه، مطهر بشه، دل انسان و این حرم آراسته بشه، پاکیزه بشه برای نزول اجلال قرآن. اینه که قرآن میخواد بیاد، انزل فیه القرآن. چگونه مهیا میشه؟ با روزه مهیا میشه، فلیصوم که ادبه. حالا که شما وارد این فضای فوق‌العاده ماه مبارک رمضان شدید، برای اینکه استقبال کنید از قرآن کریم و عظیم و حظ خودتون رو ببرید و بهره خودتون رو داشته باشید و دل خودتون رو، کریمه خودتون رو به دست کریم بسپرید تا با تکرم شما رو ادب کنه و تا مقدمات نزول قرآن رو بر قلب شما مهیا کنه، شما تو یک چنین فضایی حالتون باید چه حالی باشه؟ حال افتقار باشه. حالت افتقار، افتقار یعنی عرضه فقر به درگاه خدای متعال. حال شما باید یک چنین حالی باشه از اول تا آخر این ماه، حالتون حالت افتقار باشه. افتقار وقتی میخواد تو یک واژه، این حالت عرضه فقر به ساحت قدس ربوبی وقتی میخواد توی واژه خلاصه معرفی بشه، اسمش میشه چی؟ اسمش میشه دعا. دعا یعنی همین دیگه، سوال. حال شما باید حالت خواستن باشه، یعنی هر چه هم که شما سوالتون و نیازتون و خواستتون وسیع تر بشه، گسترش پیدا بکنه. یه کسی به من میگفتش که ماه مبارک رمضان باید چی کار کنیم؟ گفتم هر چند جور میشه حرف زد دیگه، اینم یه جورشه. گفتم ماه مبارک رمضان ماه پرورش سواله، که به اصطلاح اهل معرفت تربیت فقریه، پرورش سوال. آقا جون شما تو این ماه باید سوال رو و این درخواست رو در وجود خودتون پرورش بدید. این ماه مبارک رمضان که هر چه که شما نیازتون توسعه پیدا بکنه، بهرتون افزایش پیدا میکنه به اندازه سوال. اینجوریه، چون کریمه دیگه. این ماه هم که ماه ضیافت کریمانه است، مخصوص عادی نیست. ساعاتش، آناتش، لحظهاش پر از رحمت و مغفرت و عنایت پروردگار متعاله. لحظه لحظش غنی‌سازی شده به کرم حضرت حق. اینجوریه این ما. پس دعا هم سهم خودش رو پیدا کرد و شناخت. آیش هم که از حفظ هستید دیگه، و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. خیلی خوب. فإنی قریبان اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. دیگه از این شیرین تر تو قرآن آیه‌ای پیدا نمیشه. خیلی صمیمی در باب دعاست. بس اینم جایگاه دعاست. پس از اول ماه تا پایان حال انسان باید حال دعا، یعنی حال سوال و درخواست و عرضه فقر به ساحت قدس ربوبی باشه و سعی کنید این فقر رو در خودتون توسعه بدید، که ویژگی انسان همین توسعه فقره. میتونه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، که قبلا به مناسبتهایی راجع به این نکته ما عرض کردیم. خب این میشه کلیات مربوط به ماه مبارک رمضان. درست شد؟ این کلیات مسئله. پس شما با چند کلید واژه آشنا شدید. یک، بفرمایید کریم. دو، قرآن. 3 روزه، 4 دعا. یادتونه از اون متن مربوط به ماه مبارک رمضان، یعنی متن دعای 44 هم استفاده کردیم که بهترین فرصت برای بروز رفتارهای کریمانه شما، حالا بسم الله، و این رفتارهای کریمانه تو خطوط تماس اتفاق میفته. درست شد تا اینجا؟ یعنی هر جایی که شما ارتباط دارید باید از شما چی بروز کنه؟ بگید دیگه. کرم، بله، احسان، حالا اون یک واژه زیباییست که زیله همین کرم. از شما باید کرم طلوع کنه، به دستگیری، به گره گشایی، به بفرمایید محبت، به لطف، به اشفاق و دلسوزی، به همدردی، به همزبانی، به گره گشایی، به احترام. اینجوریه هر جایی که خط تماس شماست، مثلا با پدر مادر همیشه هست، این ماه یه جور دیگه باید باشه، حتما باید فرق کنه. با همسر هر جور که قبل از این ماه کریمانه رفتار میکردید، حالا باید به قول خودتون دوز کرمشو باید ببرید بالا، حقیقتا ببرید که فرق کنه. یعنی خانوم بگه این آقا یا آقای دیگه شد، خیلی آقاتر شده، خیلی شیرینتر، خیلی چی شده؟ آقای ببینه خانوم اصلا یه چیز دیگه شده از مواجهه های کریمانه. فرزند این احساس رو درباره پدر و مادر داشته شده، مثلا بابام یه جور دیگه شده، ما چه خبره، چه اتفاقی افتاده. پدر و مادر احساس کنن که یه ماه دیگه شده از رفتارهای کریمانه فرزندانشون. همسایه ها ببینن یه خبرهایی شده، مثل این که اتفاقی افتاده، این همسایه ما خوب بود، چون شما که همتون خوبید، ما شخص مشکل داری نداریم، همیشه با ما محبت داشت، خوب بود، اما یه جور دیگه شده، اصلا از برخوردش، از سلام تعارفش، از احوال پرسیش، از هدیه آوردنش، از رسیدگیاش، از یه جور دیگه شد، فرق کرد با ما. اونایی که دور و برتونن و توی شرایط بی کسی ان، دقت می‌فهمه، شما اونا ببینن عجب چقدر کس پیدا کردن، چقدر پشتیبان پیدا کردن، دیگه احساس تنهایی نکنن. اون کسی که در سختی بیماری تو شرایط خاصه ببینه عجب چقدر عیادت کننده پیدا کرد، این میشه اون رفتار کریمانه که عرض کردیم. حالا دیگه ادامه بدید، اون کسی که کاسبه نسبت به مثلا کسانی که خریدارن مراجعه میکنن، اون کسایی که خریدارن نسبت به اون کسانی که فروشندن، آره باید عوض بشه. ما عادی که نیستش، که اصلا عادی نیست. ساعاته لیالیه ایامه افضل الساعات، افضل اللیالی افضل الایام، شهرون هو عند الله افضل الشهور. اینکه ما عادی نیست، چیزی نمونده ها، حدود مثلا بله چقدر دیگه، 1:45 حدود 2 ساعت دیگه، والا مثلا دیگه روندش کنیم، بله 2 ساعت دیگه بیشتر نمونده تا این ماه. این اتفاقی است که تو ملکوت زمان میفته و خدای کریم تو این ماه عبد کریم رو، عبدالکریم رو میپسنده. آره اینه، این رفتارهاش با خدای کریم کریمانه است، مواجهه کریمانه با رب الکریم ابراز افتقاره، بله، و همون حالت سوال و دعاست. و بفرمایید استقبال از کرم پروردگار متعال با ادب روزه. روزه، صیام، این است دیگه. اینجوری میخواد وارد شه. مولا هر چه که در شما کرم ببینه از خزانه کرامتش و رحمتش سهم شما رو توسعه میده، هیچ حدم نداره. سرش اینه که خدای متعال چون میخواد با کرمش مواجه بشه، گفتیم طلوع نام مقدس کریم در آینه زمان و در ملکوت زمان، ماه رمضان یعنی این. اگر اینه، معناش اینه که در ماه مبارک رمضان مولا به مزایده گذاشته، یعنی لطفش رو و کرمش رو به مزایده گذاشته. یادتونه قبلا در شرح همون قطعه از دعای 45 عرض کردیم، یعنی اینجا مزایده حضرت حق به عکسه. همه مزایده میذارن، کی از من گرونتر میخره؟ او مزایده گذاشته، میگه کی به من گرونتر میفروشه بیاد. این مزایده به عکس، اینجوریه. کریم علی اطلاق، اکرم الاکرمین، اینجا داره ضیافت میکنه. مثلا که عادی نیست که، همین رو بفهمیم بسه، همین مقدار، همین جمله رو روش تفکر کنیم. وقت مولا از شما توقع همین رفتار کریمانه رو داره، رفتار کریمانه، رفتار کریمانه با خودتون، رفتار کریمانه با حضرت حق، رفتار کریمانه با دیگران. با دیگرانم بگیر، از خلاصه نزدیک و دور، از انسان و از نمونم طبیعت و هر جایی که خط تماس شماست، بیان نه این یک کسی دیگه ای شده. مولا اینجوری شما رو میپسنده تو این ماه. من ته حرفو گفتم به شما، خیال نکنید این حرفا ته حرفه. یعنی شما فرض کنید مثلا ما 10 جلد کتاب رو از آیات قرآن و از احادیث و از خلاصه کلمات اولیاء خدا رو داریم به شما لوح فشرده میکنیم، تقدیم میکنیم. اینجوری به این عرایز من نگاه کنید، مسئله اینه. پس مواجهه کریمانه با خدای متعال، با حضرت حق، در ابراز افتقاره، در اون سوال، در دعاست، در مناجات، در خواستنه. اینجا هم عرض کردیم که هیچ حد و مرزی در مقام اجابت وجود نداره، دستش هم بازه. بل یداهو مبسوطتان ینفق کیف یشاء، هر چی بخواد میده، نه کسی هست بگه چرا، نه کسی ادعایی داره، نه هیچ، دستش هم بازه، میخواد بده. لذا گفت بالبرکت و رحمت و المغفره. این ماه یک چنین ماهیست، میخواد بده. پس این میشه ادب در نسبت با حضرت حق. ادب یعنی همون رفتار کریمانه که عرض کردیم. اینو دقت کن، رفتار کریمانه با خودتون میشه روزه. روزه رفتار کریمانه شما با خودتونه. یعنی چی؟ یعنی یه جایی که گفتید که خب من باید فرشته خویی رو تمرین کنم، ببینم آخه من یه حقیقت ماورایی از آن سوی متصل به ملکوت اعلا تو وجود منه، اون کریمه وجود من که قلب منه و روح منه و جان منه، من به نفع جانم و به نفع اون بخش متعالی وجود خودم که روح من و جان منه، به نفع او میخوام به این بخش اسفل شخصیت خودم که عبارت است از جسم من، میخوام او سخت گیری کنم به نفع او. این میشه برخورد کریمانه با خود. اون وقت در مراتب خودش، در مراتب خودش از نخوردن و نیاشامیدن و چه و ترک بعضی از لذت ها و امثال اینها آغاز میشه. از اینجای نقطه شروعشه دیگه، همین کاریست که روزه بهش میگیم روزه فقهی و شرعی. از اینجا شما شروع میکنید دیگه میرید جلو. امام علیه السلام ما رو راهنمایی کردن، فرمودن برخورد کریمانه تو با خودت از اینجا شروع میشه، از همین نخوردن و نیاشامیدن که روزه فقهی باشه، میرسه به روزه جوارحی که برخورد کریمانه شما با چشمتون، برخورد کریمانه شما با زبانتون، برخورد کریمانه شما با گوشتون، با شنوایی و دیداری و گفتاری و ظرفیت های بوش، برخورد کریمانه تون چیه که نگذارید اینا آلوده بشن به ارجاس دنیایی، اینا رو پاکیزه نگهشون دارید، که ازش تعبیر می شود به ورع. این هم میشه برخورد کریمانه شما با خودتون. درست شد؟ البته بالاتر از اینم هست، فهمدن بله دیگه، اون ترک و ماسو الله که مربوط به روزه قلبه، روزه عارفانه است، مرحله بالاتر. این شد محور دوم. محور سوم هم دیگرانه دیگه، برخورد کریمانه با دیگران. برخورد کریمانه با دیگران یه حداقل داره، حداقلش اینه که از تو به دیگری ضرری وارد نشه، شرت به کسی نرسه. از اینجا شروع میشه ها. این مقام اسمش هست مقام سلام. درسته؟ یعنی بین من و شما سلم باشه، از من به شما شری، من مراقبت کنم از من به شما ضرری، شری، آسیبی وارد نشه، به کسی وارد نشه. یادتونه گفتم که پیغمبر اکرم فرمودن المؤمنو کن نهله، مؤمن مثل زنبور عسله. رفتاراش اینجوریه، اینجوریه. اکلت طیبن و وضعت طیبن ولم تکسر. این خصوصیت مؤمنه، مثل زنبور عسل. فرمود زنبور عسل بهترین ها رو می نوشه، می خوره، شهد رو میگیره، پاکترین ها و شیرین ترین ها و بهترین ها رو بهگزینه. این یک. بهترین ها رو هم تقدیم میکنه و وضعت طیبن که فیه شفا اون لناس، همین اصل، اصل هم میده. ولم تکسر، تو این وسط هم آسیبی نمیوارد نمیکنه. شما دیدید که اون وقتی هم که میشینه روی گل که شهد بگیره، حتی اون مثلا پرچم ها رو هم نمیشکنه، اینقدر ماهرانه. جاتون خالی، من همین دیروزی داشتم تماشا میکردم رفتار این زنبور. دیگه دور منزل ما الان دماوند پر از این زنبور هاست دیگه، شهر عسل دیگه اونجا. همین، این اینقدر رفتارش لطیفه، قشنگ میاد میشینه، چجور حساب شده میشینه روی این گل و از اون ظریفترین بخش گل برداشت میکنه بدون اینکه بشکنه و تخریب کنه. آقا گاهی وقتا ما میخواییم این کارو خوب بکنیم، آره، چه میکنیم؟ صد جا رو خراب میکنیم که یه کار صالح، یه عمل صالحی انجام بدیم. اینجوری نیست؟ که ما یه کار خوبی رو انجام بدیم. دیدی چقدر این وسط هزینه درست میکنیم. مؤمن ویژگیش کم هزینه بودنشه. درد سر درست نمیکنه. خرابکاری نمیکنه. برای رسیدن به اون هدفهای خوب اینجوری نیست که وسط راه کلی معونه تراشی کنه و هزینه تولید کنه. مؤمن کم هزینه است و پرفایده. مثل زنبور عسل. کم هزینه پرفایده. ولی این نمیشکنه. گل رو نمیشکنه. حالا من اومدم که بهره مند بشم، پس این اجازه رو دارم که تو رو خرابت کنم. خرابکاری نمی کنه. البته لقا هم میکنه. یعنی تو همین فاصله از این گل که پا میشه میره روی اون گل دیگه بشینه، اونجا یه تقدیمی هم داره، به اون گل تقدیم هم میکنه، احوال پرسی هم میکنه، اسباب باروری او رو هم تازه فراهم میکنه. اینجوریه دیگه. واقعا ما اینجوریه زندگیمون، زندگی ما اینجوریه. ماه مبارک رمضان فرصت تمرین کرامت رفتار کریمانه. پس با خدای متعال ابراز افتقار و سؤال و فقر و نیاز، به ساحت قدس او و توسعه سؤال و گسترش فقر. هر چه که شما فقرتون رو و نیازتون رو و درخواستتون اونجا توسعه بدید، کریمانه تر رفتار کردید با حضرت کریم. یعنی اون ادب بندگی. حالا من از کلمه کریمانه استفاده میکنم. دوم با خودتون شد چی اسمش؟ صوم، روزه. روزه اینه. از تمرین فرشته خویی در نخوردن و نیاشامیدن و گذاشتن کنار لذت‌های حیوانی، از اینجا نقطه عزیمت و آغازشه که شما داری خودت رو تکریم میکنی، تا اونجایی که اعضا و جوارحت رو از انواع و اقسام آلودگی ها حفظ میکنی. لذا میشه اون وقت روزه چشم، روزه گوش، روزه زبان، روزه دست، روزه پا. همه اعضا و جوارح رو تو یه فضای خاص مواجهه مؤدبانه و کریمانه قرار میدید. از این بالاتر هم هست، عرض کردیم بله. از این بالاتر هم مربوط میشه به صوم القلب، که صرف الوجه عن الغیر و توجه الی الله تبارک و تعالی، این صوم القلبه. و تبتل الیه تبتیلا، یعنی روگرداندن از همه و تنها توجه به او، ترک الغیر بالکل و توجه به او. از ترک تعلق ها که گفت ترکت الکل ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا، یه جورسی همه رو رها کردم. خب این پس شد رفتار کریمانه با خود که اسمش میشه روزه در ماه مبارک رمضان. سه، رفتار کریمانه با دیگران. نقطه آغاز رفتار کریمانه با دیگران چیه؟ چیه آجون اون نقطه آغاز؟ ترک، آفرین، ضرر، شر نسبت به دیگران. دیگران اهم از نزدیکترین کسان به ما تا حتی طبیعت، برخورد کریمانه باشه با دیگران. از اینجا شروع میشه. گفتیم اسمش از مقام سلم و سلام. یعنی به شما میگم سلامون علیکم، یعنی چی؟ گفتم یعنی این که جناب علی از طرف من خیالت راحت باشه، من به عرض شما، به آبروی شما، به ناموس شما، به شخصیت شما، به مال شما، به جان شما از سمت من ضرری نخواهد رسید. این معنیش. از اینجا شروع میشه. خب تا به کجا میرسه؟ تا اونجایی که از لحظه لحظه ارتباط من با دیگران اونها احساس کرامت میکنن، احساس شخصیت میکنن، بهشون سود میرسه، سود مالی، سود مادی، سود معنوی، سود اخلاقی، سود علمی، سود فکری. دائما مؤمن نفاع دیگه، وجودش اینجوریه، همش جود و دهش و احسان و فیض و فضل، اصلا وجودش اینجوری سرشاره. از چشمش محبت میریزه، از نگاهش لطف میباره، از سیماش امید میریزه، از زبانش علم میجوشه، دقیق میفهمید، از قلبش محبت سرشار میشه. اینجوریست. و هر کی به شما نزدیکتر شد، بگید هر کی به شما نزدیکتر شد، بله، باید برداشتش از کرم شما بفهمید بیشتر بشه دیگه. اینجوریه. لذا گفتیم تو خطوط تماس از پدر و مادر و همسر و بچه ها و همسایه ها و ارهام و اینها بگیرید، اون وقت همینجور طبقه به طبقه بریم کنار، دیگه همکاران و کسانی که با ما ارتباط دارن تا پهنه عمومی کسانی که با ما در تماسن. به اینجا هم ختم نمیشه با اجازتون. تا همه کسایی که تو این عالم هستند زندگی میکنن، به اینجا هم ختم نمیشه. دست شما رو میگیره مولا، اینقدر در مراتب کرامت شما رو بالا میبره و بالا میبره و بالا میبره که حتی کسانی که از این دنیا رفتن هم در حوزه شخصیت شما قرار میگیرن. خب حالا بخونید دعاشو، از اونجا هم اتفاقا از اینجا هم شروع میکنه، میگه اللهم ادخل على اهل القبور السرور. دیگه من مدعیم، من کنار سفره کرمتون نشستم، من کریمانه میخوام، برای همه کسایی که از دنیا رفتن من سرور میخوام از تو. عجب. من برای همه گشنه ها غذا میخوام، برای همه مریضا شفا میخوام. دیگه فرض مؤمن و کافر و چیزی هم نداره، خیلی بزرگ میشه آدم. این مواجهه کریمانه رو مولا میپسنده. ماه مبارک رمضان ماه تمرینه، رفتار کریمانه است با خدای متعال، با خیشتن، با دیگران. خب عرض من تمام. شما اگر خواستید نقشه این رفتار کریمانه رو ترسیم شده شو ببینید، نقشه شو با یه مقدار جزئیات، یعنی نه فقط خیلی 3-4 کلمه کلی، میخواید با یه مقدار جزئیات این نقشه راه رو به دست بیارید، دعای ببخشید خطبه شعبانیه پیامبر عظیم الشان نقشه راهه. حالا اینجا فرصت نیست تا من برای شما بگم اون چه که از پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه به ما رسیده، کلن ها اون چه که رسیده اصول مبانیه، نقشه های اصلی اوناییست که از طریق پیغمبر اکرم رسیده صلوات الله و سلام علیه. مثلا در باب ماه مبارک رمضان این رسیده دیگه، این خطبه شعبانیه، خیلی قیمتی ها. من دیدم اصلا ما بهش اهمیت نمیدیم، اصلا اهمیت نمیدیم، نه میخونیم نه استخراج میکنیم. به وقت برای شما گفتم اوان جوانی که حالی بود و خلاصه تراوتی بود و اینا، در یک فرصت ماه مبارک رمضان به تفصیل من این خطبه نورانی رو نشستم پاش به تدبر و استخراج و استحصال، و 2 مبارک رمضان هم ارائه کردم در جمع مؤمنین تو خود ماه مبارک رمضان، یعنی 60 مجلس ارائه کردیم که بخشش هم موجود الان هست از اون مباحث. خیلی خبرها هست، این نقشه راهه که شما حساب کنید یک کسی با همین خطبه شعبانیه این ماه رو به خودسازی ذیل نام مقدس کریم بپردازه، بعد از این ماه خارج بشه، این تو چه افقی قرار گرفته و بعد چقدر میتونه بقیه ماهای سالش رو درست رفتار کنه تا ماه رمضان بعد دوباره پای یک چنین تمرین های اساسی قرار بگیره. این نقشه راهه. خیلی جدی بگیرید خطبه شعبانیه رو، از کنارش آسون نگذرید. من راجع به اون ادعیه صحیفه مبارکه گفتم، الان خواستم راجع به خطبه شعبانیه تأکید کنم. خیلی فوق‌العاده است. در معرفی ماه مبارک رمضان بی نظیره خطبه شعبانیه. بی نظیره. ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله. قد اقبل، اومد، رسید. چی رسید؟ شهر الله، ماه خدا. با این جمله شروع میشه، بعد هم تشریح میکنه ماه مبارک رمضان و ظرفیتاش رو، بعد هم نقشه راه به شما میده. با دقت همین امشب بشینید رو جمله جمله این خطبه نورانی کار کنید و استخراج کنید که این ماه میخواید چی کار بکنید. آه جالبه که اونجا میبینید همه این سه محوری رو عرض کردیم، حضرت اونجا برای شما تشریح میکنه، همه این بخش ها رو تشریح میکنه و این رفتار کریمانه رو در دسترس شما قرار میده، که کاش وقت بود و من برای شما کل این خطبه رو که اینقدر برای من این خاطر انگیز و شیرینه به مناسبت همین مجلس شما و این جلسه، من نشستم یه بار دیگه اینو از اول تا آخر هم نوشتم توی همین دفتر جلسه صحیفه‌ای خودمون، اینو باز نوشتم کلش رو. از افطاری دادن دیدید، من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر، چه از حسن خلق، من حسن منکم خلقه فی هذا الشهر، چه نتیجه‌ای داره همین رفتارهای کریمانه. اینی که گفتم من کف فیه شره، که نظرت از او شری چیزی به دیگران برسه، من وصل فیه رحمه، همون صله رحم که اشاره شد، تا اونچه که مربوط میشود به نماز، تا اونچه که مربوط میشه به دعا، تا اونچه که مربوط میشه به روزه جواره. انشالله عزیزان مراجعه کنن، این نقشه راه رو دریافت کنن بر اساس این توضیحی که در این فرصت کوتاه خدمتتون تقدیم شد، که امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی کمک کنه به همه ما. اون وقت باطن ماه، باطنش که دیگه بخوایم ده بگیم، میگیم حالا طلوع کرم و حضرت کریم، باطنش خود پیغمبر اکرمه، خود رسول اعظم باطن این ماه، ولایت مطلقه الهیه باطن شهر الله الکریمه. اینه باطن این ماه، علی ابن ابی طالب علیه السلام و ولایت علی علیه السلام. باطن این ماه ولایت مهدویه. اینه دیگه. یعنی همه اونچه که گفتیم، اون طلوع کاملش در شخصیت انسان کامله، که این اونایی که زرنگن سعی میکنن انشاءالله در این ماه بیشترین ارتباط رو و نزدیکترین ارتباط رو با ولی کامل داشته باشن، مخصوصا با امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام و السلام. خب انشاءالله که ما وقتی همدیگر رو میبینیم بعد از ماه مبارک رمضان در اولین جلسه صحیفه مبارکه، ببینیم چی شده دیگه، ببینیم این دیگه اونی که ما میشناختیم نیست، کس دیگه ای شد، عوض شد به عنایت الهی، از یک کس دیگه ای شده و آمده. خودتون رو آماده کنید و همه ی وجود خودتون رو بسپرید به این ضیافت الهی، کم نگذارید، چیزی باقی نذارید، همه شو بسپرید. جسمتون رو بسپرید، روانتون رو بسپرید، جانتون رو بسپرید، ایمانتون رو بسپرید، قلبتون رو بسپرید، قالبتون رو بسپرید، ظاهرتون رو بسپرید، باطن خودتون رو بسپرید، همه رو بدید به دست کریم. چیزی باقی نگذارید. یک جا انشالله شما هم اقبال کنید به شهر الله، انشالله که بر همه شما و بر صاحب این ماه و بر ملت ما، امت ما، امام ما، بر همه انشالله مبارک باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.